به نام خدا. جلسه 28 بحث رسیدیم تا سر بحث ارکان تربیت، فصل آخر هستیم. این جلسه میخوام در مورد اون چیزایی که رکن ستون تربیت هست، اصول تربیت هست، در مورد اونها صحبت بکنیم. حالا قبل از این که اصلا وارد این بشیم که چرا اصلا ما اصول چی هستش، اصول تربیتی چهار تا رکنهای تربیتی چی هستن، در مورد این صحبت میکنه که اصلا چرا ما نیاز داریم به رکن تربیتی. تا حالا ما اون چیزی که در مورد تربیت فهمیدیم اینه که فرایند تعاملی تربیت یه فرایند خیلی گسترده است، یعنی طیف وسیعی از افراد رو در بر میگیره، یعنی مخاطبان خیلی زیادی داره و علاوه بر این که مخاطبان خیلی زیادی داره، یعنی اینطوری نیست دست بذاره روی قشر خاصی بگه مثلا فقط خانوما یا فقط آقایون، فقط افرادی که توی شهر هستن، فقط افرادی که توی روستا هستن، دست بذاره روی همچین چیزایی نکاتی رو بخواد مد نظر قرار بده. افراد خیلی فرآیند تعاملی تربیت افراد خیلی زیادی رو شامل میشه و اینکه اون افرادی که تربیت شامل حالشون میشه فقط اینطوری نیست توی برهه خاص باشه تربیت بخوایم ما اونا رو تربیت کنیم، تو مقاطع زمانی مختلف ما اون تربیت مد نظرمونه، دوران مثلا حتی از دوران جنینی، کودکی، نوجوانی، جوانی. و این هم و نکته بعد اینه که در همه ابعاد زندگی ما میخوایم تربیت صورت بگیره. پس اون چیزی که در مورد تربیت مشخصه اینه که همین که شامل افراد زیادی میشه، همین که در مختص به یه برهه و دوره خاص زندگی نیست و این هم که مختص به یه بعد خاص زندگی نیست، همه ابعاد رو در نظر میگیره. این باعث میشه که اون فرایند تعاملی تربیت فقط که یه فرایند اجتماعی هم هست، درسته یه طرف طیف مربیا هستن، یه طرف طیف متربیا و دانش آموزا، دانشجو یا فرزند هستن، ولی برای اینکه خوب اتفاق بیفته، جلسات قبل اینو در موردش صحبت کردیم، باید یه سری عوامل اجتماعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در تربیت دخالت داشته باشن و اونها هم مشارکت بکنن در تربیت. این عوامل اجتماعی متعددی که قرار هست تو تربیت دخالت بکنن و نقش داشته باشن، نقش برجسته و مهم داشته باشن، ما به اونا میگیم ارکان، رکن، یعنی عوامل اصلی تربیت. پس رکن تربیت یا ارکان تربیت یه سری عوامل اجتماعی، نهادهای اجتماعی هستن که یا عامل سهیمن یا عامل مؤثر. در جلسات قبلا در مورد اینکه نهاد سهیم چیه، نهاد مؤثر چیه، فرق اینا چیه صحبت کردیم خیلی مفصل. پس رکن تربیتی هر عامل اجتماعی سهیم یا مؤثر در فرایند تربیت که کمک میکنه تربیت اتفاق بیفته و تربیت در فقط با پشتیبانی و مشارکت اونهاست که به صورت خیلی ایدئال ممکنه که اتفاق بیفته. خب حالا اینجا چهار تا رکن اصلی یا عامل اصلی تربیت رو بهش اشاره میکنه. یکی اول خانواده هستش، حکومت، رسانه و نهادها و سازمانهای غیر دولتی در به عنوان ارکان تربیت. خب اولین و الان میخوام در مورد خانواده به عنوان یه رکن اساسی تربیت حرف بزنم. اولین و مهمترین و غیر جایگزین ترین نهاد تربیتی که توی این کره خاکی وجود داره نهاد خانواده هستش. دیگه این اصلا شاید یه امر بدیهی باشه، یعنی شما از یه کسی که یه دانش آموز، از هر کسی اصلا برید تو خیابون از یه نفر بپرسید بگید از دید شما اولین جا و مهمترین جایی که تربیت اتفاق میفته و تربیت در اونجا خیلی اثر مهمی میذاره روی فرد کجاست، همه به اتفاق رأی و نظر میگن خانواده. حتی اینو میتونیم تو متون معتبرمون، تو متون مقدس و معتبر اسلامی از قرآن گرفته، روایات، احادیث، هر چیز، متون تعلیم تربیتی اسلامی، شما هر کجا رو نگاه کنید اصلا به صراحت تأکید میکنه بر اینکه هیچ چیزی جای خانواده رو نمیگیره و اینکه مدام همین تکرار میشه، یعنی اینکه هم به صراحت و خیلی به وضوح گفته شده و همین که خیلی هم مدام وقتی یه امری انقدر مهم باشه هی به زبانهای مختلف، به جملات مختلف مدام هی تکرار میشه تا اون اهمیتش تو ذهن آدم ها رسوخ کنه، جایگاهش حفظ بشه. نگاه کنید مثلا در مورد همین اهمیت جایگاه خانواده، مثلا شما خودتون یه آدمی رو که میبینید، مثلا این آدم به لحاظ مثلا ادب کافی یا داره یا نداره، به هر حال یه جوری هست که اون بحث ادبش توی نگاه شما برجسته هستش، حالا یا به جهت مثبت یا به جهت منفی. اولین چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه اینه که شما هیچ وقت میاد فکر کنید این تو چه جامعه ای بزرگ شده که حالا مثلا ادبش انقدر خوبه یا سطح ادبش انقدر پایین هست یا بالا هست، یا مثلا به این فکر میکنید تو چه مدرسه ای بوده، تو چه سازمان دولتی یا غیر دولتی بوده، تو چه رسانه‌ای روش این تاثیر رو داشته. نه، هیچ وقت این فکر رو نمیکنید. اولین فکری که آدم در مورد یه مخاطب خاص بهش دست میده، مثلا یه کسی که الان جلوی شما وایستاده، که این آدم خیلی، میگم آدم خیلی مؤدبی هست یا آدم متاسفانه از ادب کافی برخوردار نیست، به ذهن آدم رسوخ میکنه اینه که واقعا این تو چه جور خانواده‌ای بوده، یعنی خانواده چقدر تلاش کرده برای این تربیت این فرزند که حالا این فرزند الان به اینجا رسیده، یعنی این جایگاه ادب رو داره، این جایگاه فرهنگ رو داره، این جایگاه برخورد اجتماعی رو داره. اینها همه نشون دهنده اینه که همه ناخودآگاه تو ذهنشون به این اذعان دارن، تو ذهنشون اینو قبول دارن که مهمترین جایی که اون فرد مورد تربیت قرار میگیره و اون بدیهیات و اولیات و حتی چیزهای خیلی پیشرفته تربیتی رو یاد میگیره خانواده هستش. خب در مورد اینم صحبت کردیم که خانواده چقدر مهمه و چقدر تاثیرگذار هست و توی روایات و آیات مدام روی اینا تأکید میشه، مثلا اینکه نقش، اینکه خانواده وظایف مهمی داره در قبال فرزند، مثلا اینقدر اسلام روی این تأکید داره، اینکه مثلا از حتی جزئی ترین چیزها هم نگذشته، از حقوق فرزند، از اینکه مثلا تو احادیث مختلف هستش که پدرها و مادرها چند نوع حق خیلی مهم، بچه ها چند نوع حق خیلی مهم بر گردن پدر مادرها داره و مثلا اون چیه؟ اصلا آدم شاید تعجب بکنه، مثلا یکی از مهمترینش اینه که اسم خوب برای بچه هاشون انتخاب بکنن، چون میگن روز قیامت بچه ها از پدر مادرشون بازخواست میشه و یا حتی خداوند میپرسه این چه، مثلا این چه اسمی بوده که برای ما انتخاب کردید. اینکه یه اسم مناسب، یه اسم باوقار، یه اسمی که حالا ریشه دینی داشته باشه، مذهبی باشه، حالا نه که ریشه های اسم خوبی باشه، حالا که اگر مذهبی و بنیان دینی داشته باشه چه بهتر، وگرنه اسم با مسما برای فرزندانشون انتخاب بکنن. یکی از حقوقی هست که خداوند به گردن پدر مادر گذاشته، یعنی بچه ها میتونن پدر مادرشون رو بازخواست بکنن روز قیامت که به خاطر نوع اسمی که برشون انتخاب شده. یکی دیگه از حقوقی که بچه ها به گردن پدر مادرشون دارن که ادب خوب بهشون آموزش داده بشه. این الان شما خودتون تو پاورقی هم نگاه کنید، احادیث متعددی از پیامبران و ائمه آورده که از حقوق اصلی فرزندان اینه که بهشون ادب آموخته بشه، این که بدونن چطور رفتار نیکو داشته باشن در قبال هر چیزی، در قبال خودشون، خانوادهشون، جامعهشون، افرادی که باشون برخورد میکنن. حالا دیگه این موارد خیلی خیلی زیاده، انقدر جایگاه خانواده مهم هست که مثلا اینجا به یه آیه هم اشاره میکنه که به اون سرپرستان خانه میگه که ای کسانی که ایمان آوردید خودتون و خانوادتون رو حفظ کنید از آتش، از آتشی که هیزم اونها انسان ها و سنگ هاست. یعنی حواستون به این باشه، به این به خانوادتون باشه، به اون مسئولیتی که بارشو دارید به دوشتون میکشید، چطوری باید اون مسئولیت رو به بهترین نحو اجرا بکنید. مسئولیت چیه؟ مسئولیتی که پدر مادرها در قبال فرزندها دارن. از همین چیزهای کوچیک شروع میشه، از همین اسم خوب، ادب، تعلیم و تربیت مناسب، حواسشون به نوع آموزشی که بچه ها میگیرن باشه. حالا دیگه این روایات و اینا خیلی دیگه خودتون اگر خواستید مطالعه بکنید. پس دیگه تقریبا پذیرفته شده است این جایگاه بی نظیر و غیر قابل دستیابی که خانواده تو تربیت و نقشی که خانواده تو تربیت فرزندان داره. و این نقش فقط اینطوری هم نیست که مثلا خانواده از اون طرح‌های تربیتی که تو جامعه اجرا میشه از اونا فقط پشتیبانی کنه یا اون طرح‌ها رو اجرا کنه، بلکه نکته مهم اینه که خانواده باید در سطح خانواده درست اولا باید مشارکت فعال داشته باشه در تمام سطوح تربیتی که هست، از هدف، اون که از هدف گذاری های تربیتی، اجراها، اون برنامه هایی که قرار اجرا بشه، اقدامات تربیتی. پس خانواده باید در تمام سطوح تربیتی که تو جامعه در حال اجرا هست و تو اون سطوح تربیتی که تو خانواده هستش، در تمام سطوح فعالیت کامل داشته باشه. نکته دوم و مهمتر اینه که مشارکت، نکته اول گفتیم خانواده باید مشارکت فعال داشته باشه دیگه تو در فعالیت‌های تربیتی. خب این مشارکت فعال خانواده در فعالیت‌های تربیتی اهمیت نکته خیلی برجسته و اهمیتش از اونجا ناشی میشه که یه تکلیف الهی و وظیفه دینیه. یعنی علاوه بر اینکه شما کمک میکنید که به اینکه یه بخشی از رسالت اجتماعیتون رو انجام میدید، شما دارید وظیفتون رو انجام میدید و هیچ خانواده‌ای و هیچ پدر و مادری نمیتونه از خودش این مسئولیت رو سلب کنه، همونطوری که در مقابل حقوق اجتماعی و حقوق قوانین اجتماعی و بین المللی هیچ کس نمیتونه بگه من نمیخوام بار این مسئولیت رو به دوش بکشم. مثلا خدای نکرده یکی یک آدم کشته، یه قانونی رعایت نکرده، بعد بگه حالا به من چه، من نمیخوام، مسئولیت این به عهده من نیست. اصلا همونطوری که نمیشه از زیر بار اون مسئولیت، اون کاری که آدم انجام داده تو بحث اجتماع، تو بخش های کشوری و بین المللی شونه خالی کرد و مسئولیتشو به عهده نگرفت، تو دیگه توی خانواده که دیگه یه امر بدیهیه. خب پس این تا اینجا دو تا نکته رو گفتیم. اول اینکه در مورد نقش و جایگاه و اهمیت خانواده صحبت کردیم. نکته دوم این بود که گفتیم که این خانواده یه نقش خیلی بی‌بدیل و بی جایگزین و بی مانند داره، پس باید یه مشارکت فعال در فعالیت‌های تربیتی داشته باشه. و اهم نکته سومم این بود که اهمیت این مشارکت فعال در تربیت از منظر دینی هستش. یعنی حالا چون که چرا ما داریم روی این تاکید می‌کنیم، چون که ما داریم اینجا فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران رو می‌خونیم، یعنی در یک کشور اسلامی داریم می‌خونیم دیگه. یعنی این که پس دین نمیتونه بی اهمیت باشه به موضوع تربیت. خب نکته آخر هم که در مورد رکن خانواده بهش اشاره شده، در مورد این موضوع هستش که نگاه کنید تو خانواده، من اینجا یه پرانتز باز کنم، چون اینجا بحثی بود که تو فلسفه تربیت رسمی یه سری مبانی سیاسی این چیزا رو مطرح میکنن، حقوقی، روانشناختی، یادتون باشه. در مورد مبانی حقوقی که تعریف حرف میزد، حالا نمیدونم اینجا هم تو این کتاب بود یا نه، فکر میکنم گفتم، حالا اگر نگفتم الان دارم میگم، گفتیم که هر کس که یه هر جا که یه حقی باشه در مقابلش یه تکلیفی هست. یعنی اینجا دروی یه سکه است، نمیشه یک جا یه حقی باشه اون طرفش یه تکلیفی نباشه. یعنی اگر من یه حقی داشته باشم، در مقابلش یه سری تکالیف برای دیگران هست. اگر دیگران یه سری حقوقی داشته باشن، در مقابلش یه سری تکالیف برای من هست. مثل چی؟ مثل این که همه بچه های کوچیک این حق رو دارن که آموزش ببینن. یعنی این حقی که خدا بهشون داده دیگه، حقی که دولت ها تا حدودی به دولت هایی که حالا تا حدودی آزادی هست دورشون، تقریبا تو همه این کشورها همه بچه ها این حق رو دارن که آموزش ببینن، سواد داشته باشن. خب هر بچه این حق رو داره، این که خیلی واضحه. در مقابل این حقی که وجود داره، یک عالم آدم دیگه هستن که اونا یه در مقابل این حق تکلیف دارن. تکلیفشون چیه؟ اینه که زمینه رو فراهم بکنن که بچه ها به این حقشون برسن. یعنی تکلیف یعنی چی؟ یعنی وظیفه. یعنی وظیفهشون این هست که زمینه رو فراهم بکنن. حالا اون آدم ها کیان؟ اولینش پدر مادرن، نمیدونم اون دولت مردان، اون جامعه، اون مردم، اون کشور. یا حتی مثلا یه مثال ساده تر، مثلا شما حق مادر شدن دارید. حالا فکر می‌کنید یکی این حقش برآورده شد و مادر شد. خب در مقابل این حقی که اجرا شده و شما مادر شدید، یه سری آدمای دیگه یه سری تکالیف دارن. مثلا همسر شما، پدر اون بچه، یه سری تکالیف در مقابل مسئولیت مادر شدن شما داره. مهمتر از همه اون خود اون بچه یه سری تکالیف در مقابل این حق شما داره. پس این یه نکته بود که هر جا که یه حقی هست، یه در مقابلش یه نوع تکلیفی هم وجود داره. یعنی اصلا نمیشه یه جاهای حقی باشه هیچ تکلیفی نباشه در مقابلش. یعنی اصلا نمیشه، یعنی اینا همش دنبال هم دیگه میان. پس حالا برمیگردیم به این نکته تعلیم و تربیت. اینجا میخوام ببینیم حق و تکلیف چه ربطی به تعلیم و تربیت داره. گفتیم که حق و تکلیف همه جا هست، تو امر تربیت هم یه هستش دیگه. حالا گفتیم که خانواده باید توی امور تربیتی مشارکت فعال داشته باشه. حالا این مشارکت خانواده تو امور، فعال خانواده تو امور تربیتی، هم حقشه هم تکلیف خانواده است. یعنی بعضی جاها از دید حق باید بهش نگاه کرد. یعنی خانواده حق داره نظر بده که مثلا بچه من تو چه سیستمی درس بخونه، من میخوام بچه‌ام تو این مدل مثلا مدرسه درس بخونه. این حق خانواده است که اظهار نظر کنه. از طرف دیگه یه سری تکالیف هست برای خانواده، فقط اونطوری نیست که خانواده بتونه نظر بده. نه، خیلی جاها وظیفش این هست که یه سری کارا رو انجام بده در قبال در قبال تعلیم و تربیت. خب پس اول، حالا که خانواده اینقدر جایگاه مهمی داره، خانواده اینقدر هیچ نهادی نمیتونه به جایگاه خانواده تو تربیت برسه، خانواده باید مشارکت و فعال داشته باشه. و این به دلیل جایگاه و اهمیت دینی که هست که به مشارکت خانواده داده میشه، به این دلیل هستش. پس باید ما خانواده ها رو به لحاظ فکری و اون آمادگی فکری و اون انگیزه دادن به خانواده ها، باید خانواده ها رو یه جوری آماده کنیم، یه جوری خود خانواده ها یه مدلی تربیت بشن که انجام این تکالیف تربیتی و ایفای نقش فعال در تربیت فرزندانشون برشون سخت نباشه. حالا که مثلا ما فهمیدیم خانواده اینقدر جایگاه مهمی هم هست، حالا میخوام این تربیت رو از این جایگاه مهم خانواده تو بحث تو بخش های تربیتی استفاده کنیم. حالا اصلا مشکل اولمون این بشه که خانواده ها چطوری باید توجیه بشن. نه، قبلش باید این اتفاق ها افتاده باشه. یعنی خانواده ها به لحاظ فکری و روحی و از همه جهتی، خانواده اون بنیان های فکریش انقدر قوی شده باشه که انگیزه لازم، کمک و همراهی لازم رو داشته باشه برای اینکه همراه هم بچه ها باشه، همراه سیستم آموزشی تو که توی کشور جریان داره، نظام تربیتی که توی کشور هست همراه باشه، و اینکه خود خانواده یه دفعه یه سدی نشه. خب این نکته آخر بود. حالا دومین رو در مورد رکن خانواده، دومین رکن حکومت هستش. تو جلسات قبل در مورد این حرف زدیم که هدف از تشکیل حکومت اسلامی تحقق جامعه صالح هستش. چرا جامعه صالح ما میخوایم برپا بکنیم؟ برای اینکه زمینه هدایت تک تک مردم فراهم بشه، برای اینکه برسن به حیات طیبه. خب گفت در مورد اینم حرف زدیم که جامعه از مردم جدا نیست، مردم هم از جامعه جدا نیستن. خیلی در مورد این حرف زدیم. پس به این نتیجه رسیدیم که حکومت اسلامی زمینه ساز و آماده کننده مردم هستش برای اینکه مردم به حیات طیبه برسن، هم تو زمینه اجتماعی هم تو زمینه فردی. نکته که اینجا این رو توی بحث تربیت رسمی هم در موردش صحبت کرد، اینکه تحقق یه حکومت اسلامی، تحقق یه دولت اسلامی، حالا ما اونجا حالت ایدالش در نظر داریم که دنبال اینیم که یه حکومت اسلامی محقق بشه، فقط دنبال این نیستیم که نظم و امنیت و رفاه و این چیزا تامین بشه. اینا یه هدف اصلی حکومت اسلامی تحقق حیات طیبه و یا زمین سازی برای تحقق حیات طیبه است و آدم ها باید تو این سیستم تربیت بشن، نه اینکه هدف حکومت، هیچ حکومت اسلامی هیچ وقت این تنها هدفش و مهمترین هدفش این نیست که بگه که من فقط میخوام چه میدونم آب و برق و گاز و مجانی بکنم، نمیدونم فقط رفاه رو تأمین بکنم برای مردم. نه، این تأمین رفاه، تأمین نمیدونم امنیت، اونها فقط میتونن اهداف فرعی و زمینه ساز باشن. یعنی اینکه تنها هدف که نمیتونن باشن مثلا تأمین رفاه، تأمین امنیت، نه، اینا فقط یه هدف اصلی وجود داره برای تحقق حکومت اسلامی، اونم تربیت افراد و یا آماده سازی افراد برای رسیدن به حیات طیبه، چه تو بعد فردی چه تو بعد اجتماعی. حالا راه رسیدن به این نوع تربیت، راه تحقق این نوع حکومت اسلامی چیه؟ که الان گفتم تربیت افراده، ولی تحقق حکومت اسلامی فقط یه هدف داره. یعنی که مثلا توی ایران میگن که ما میخوام حکومت اسلامی اجرا بشه، هیچ وقت هدف اون مثلا اون اوایل انقلاب هیچ وقت هدفی نبوده که بگیم که ما هدفمون الا بالله یه هدف داریم، اون یه هدف هم اینه که مردم از نظر رفاه مالی فقط تامین بشه. نه، هدف این که مردم، هدف اصلی حکومت اسلامی این که مردم درست تربیت بشن برای رسیدن به حیات طیبه، منتها تو این مسیر برای این که ما به این مردم تربیت درستی داشته باشن باید یه سری دیگه اهداف دیگه حتما به اون اهداف برسه. اون اهداف چیه؟ رفاه مردم باید تامین بشه، امنیت مردم باید تامین بشه، آسایش مردم باید تامین بشه و حالا اهداف دیگه. رکن رسانه هستش، یکی دیگه از ارکان تربیت. دیگه این خودتون دیگه این دوره زمونه دیگه بهتر از هر کسی میدونید، حتی نسبت به دوران بچگی شما، نسبت حالا دیگه پدر مادرتون که دیگه بماند به جای خود، انقدر انواع رسانه های چه میدونم مکتوب، دیجیتالی، فردی، اجتماعی با انواع هویت های مختلف انقدر گسترش پیدا کرده و انقدر دامنه تأثیر و برد اینها زیاد هستش، چه تو زندگی فردی چه تو زندگی اجتماعی، که واقعا به تعبیر کتاب باید این دوران فعلی و دورانی که ما در آینده پیش رو داریم باید به عنوان عصر رسانه نام برد. یعنی انقدر سهم مؤثری داره. به خاطر این سهم خیلی خیلی زیاد رسانه ها، انواعش از مکتوب، غیر مکتوب، دیداری، شنیداری، مجازی، نمیدونم هر چیزی دیجیتالی با انواع هویت های مختلف، به خاطر این دامنه بردش حتی اونو میتونیم، ما رسانه رو میتونیم حتی یه عامل سهیم در فرایند تربیت بدونیم، یعنی عامل مؤثر هم حتی نیست، یعنی حتی یه گام بالاتره، یه رسانه عامل سهیم در تربیت هستش. البته نوع تربیت، اینجا کتابم بهش اشاره کرده، نوع تربیتی که توی رسانه صورت میگیره یه نوع تربیت غیر رسمیه، یعنی اونطوری نیست که مثل تربیت چارچوب تربیت رسمی یه تایم خاص برنامه یه چارچوب خاصی داشته باشه. و این یه نکته. و نکته دوم اینه که این رسانه های، این تنوع رسانه ها و البته این جذابیت های هنری که انواع رسانه های مختلف به خصوص رسانه های دیجیتالی دارن، انقدر اون سهمشون داره بزرگ، روز به روز دارن سهم بزرگی از تربیت رو به خودشون اختصاص میدن که هر روزه دارن جایگاه نهادهای دیگه تربیتی رو کمرنگ میکنن، یعنی جایگاه اثرگذاری خانواده داره روز به روز کمتر میشه، یعنی جایگاه تأثیرات تربیتی خانواده رو دارن کم میکنن، جایگاه تأثیرات تربیتی حکومت رو دارن کمرنگ میکنن. به همین خاطر، به خاطر این نوع عمل کردی که عمل کرده تربیتی که از رسانه ها ما داریم میبینیم، خیلی نقش مثبت کمتری بهشون میدیم تو بخش تعلیم و تربیت. یعنی عملا اینطوری اتفاق افتاده، نه که رسانه نمیتونه اصلا نقش مؤثری داشته باشه. خودتونم دیدید دیگه چقدر این رسانه میتونه، حالا خودتونم وقتی بیاد انشالله درگیر تدریس بشید میبینید چقدر این بچه ها تحت تأثیره، یعنی اون موقعی که دارید تدریس میکنید اثراتش رو میبینید، نحوه تأثیر رسانه رو روی مثلا دانش آموزانتون میبینید. خب پس رسانه کار کردش مثلا خود به خود، به قول ما فلسفه یا فی نفسه، اونطوری نیست که کار کرده تربیتی منفی داشته باشه، ولی عملا اون چیزی که تو دنیای روزمره اتفاق افتاده جنبه های منفیش خیلی بیشتره. حالا مثلا به چه جنبه هایی مثلا میشه اشاره کرد؟ یکی این که تخریب باورهای دینی و ارزشی و فرهنگی ملی، یا عالمه بروز ناهنجاری های رفتاری اخلاقی بی‌هویتی ها، سست شدن بنیان های اخلاقی و خانوادگی، کم شدن ارتباطات درون خانوادگی، اینکه تعیین کنندگی کشورهای برخوردار از اون تکنولوژی در عرصه جهانی. یعنی مثلا شما ببینید اون کشوری که صاحب امتیاز فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، این رسانه های خیلی تأثیر، بیشتر تأثیر گذار هستش، حالا غیر از مثلا تلویزیون و این چیزهای دیگه، چقدر قدرت تأثیر گذاریشون رو کشورهای مصرف کننده شون بیشتره. به هر حال همه خود من اگر به شما اینگه وقت داشتیم به هر کدومتون مثلا میگفتم که یا اگر مثلا کلاسمون حضوری بود، چون ما ترمای قبل اینطوری بود، میومدیم در مورد این اثرات، هر کس مثلا یه ربع ده دقیقه در مورد اثرات منفی که ممکنه رسانه داشته، ممکنه که نه حتما، بحث میکردید و خودتون میدیدید که چقدر واقعا چه شکافی داره این رسانه ایجاد میکنه. البته اونطوری هم، همونطوری هم که گفتم، این بحث رسانه خود به خود اینطوری نیست که فقط همه چیزاش منفی باشه، نه، میتونه خیلی جهات مثبتی هم داشته باشه. این که مثلا امکان دسترسی فوری به مقادیر بیشماری از منابع و انتقال آسانی و سرعت انتقال آموزش ها. خودتون الان توی این مدت که دانشگاه ها مدارس تعطیل بود دیدید دیگه، یعنی عملا اگر این رسانه های دیجیتال نبودن چقدر کار سخت میشد برای آموزش، یعنی باید ترم عملا تعطیل میشد دیگه. به همه فکر کنید اگر ترم تعطیل میشد چقدر همه از برنامه های زندگیشون عقب میافتادن. ولی این خود حالا با کم و زیاد، با خوب و بعدش، باعث شد حداقل کجدار و مریض یا حتی شاید تو بعضی جهات خیلی بهتر از حالت حضوری اون کارکرد تربیتی و آموزشی ادامه پیدا کنه. خب اما پس نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه کنیم این بود که گفتیم که رسانه‌ها فی نفسه نه خوبن نه بدن، ولی میتونن حتی خوب باشن، ولی عملا اون چیزی که اتفاق افتاده بیشتر تأثیر منفی و بد رسانه است. ولی ما از اون جهت به رسانه میگیم رکن تربیتی از جهت مثبتش، وگرنه از جهت تاثیرگذاری منفیش که اصلا رکن تربیتی نیست، از موانع تربیت بود. اگر مثلا رسانه تنها کار کردش این بود که ایجاد موانع تربیتی بکنی، که اصلا ما اونو به عنوان یه موزل تربیتی می آوردیم، نه به عنوان یه کار، به عنوان یکی از ارکان تربیت. پس باید اینو در نظر بگیرید که ما اگر میگیم که رسانه به عنوان یکی از ارکان تربیتی هستش، به خاطر سهمش، سهم تاثیرگذاری هست، گستره تاثیرگذاری هستش، و حالا اون دلایلی که براتون برشمردم و توی کتابم خیلی خوب با متن روون اشاره کرده. و نکته مهم این هستش که ما از جهت مثبت به تاثیرگذاری رسانه نگاه میکنیم. و چهارمین رکن تربیتی نهادها و سازمانهای غیر دولتی هستش. دوباره برمیگردیم به یه موردی در مورد تربیت. گفتیم که تربیتی فرایند تعاملی پیچیده و خیلی گسترده هستش، یعنی اونطوری نیست که فقط یه امر خیلی ساده و رو خیلی راحت بشه از کنارش گذشت، نه، یه فرایند تعاملی گسترده و پیچیده هستش و که البته یه امر اجتماعی هم هست. ولی اینجا میخواد به این نکته تأکید بکنه، بگه که درسته من تربیت رو یه جنبه اجتماعی بهش دادم، اون جنبه اجتماعیشم برای من خیلی مهمه و اون جنبه اجتماعیشو کی تأمین میکنه؟ خانواده که نمیتونه تأمین بکنه. اون جنبه اجتماعیشو دولت و حکومت اسلامی تأمین میکنه. ولی درسته همه اینا بر مد نظر ماست و اینها نکته هایی هست در ذهن ما، ولی این نباید باعث بشه که دولت بشه همه کاره تربیت، یعنی فقط یه جا باشه برای تربیت تصمیم میگیره اونم دولت باشه. چرا؟ چون باعث میشه که اون تربیت از مسیر خودش منحرف بشه. چرا منحرف بشه؟ چون دیگه اگر فقط یه جا، فقط یه نفر باشه که داره کار تربیتی انجام میده، دیگه اصلا نمیفهمه کی خوبه، چی خوبه، چی بده. در نتیجه هیچ نقدی تو اون درون اون دولت و حکومت اتفاق نمیفته و اصلا ما از وضع مطلوب نمیریم به طرف وضع موجود نمیریم به طرف وضع مطلوب. یادتون باشه ما در مورد این حرف زدیم که تربیت حرکت از وضع مطلوب، تربیت حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب هستش. خب حالا اگر ما به دلیل اینکه میخوایم بعد اجتماعی تربیت برامون مهم، میخوایم اون بعد اجتماعیش حتما رعایت بشه، همه چیز و ریش و قیچی تربیت رو بدیم دست دولت، وقتی که یه نفر، یه سازمان، یه جا فقط متولی و مسئول تربیت باشه، نقد درونش اتفاق نمیفته و اصلا یه حالت راکت برای تربیت به وجود میاد، هیچ وقت حرکت نمی کنیم به سمت اون حالت ایدئال و مطلوبه ما. پس این که تربیت یه جنبه اجتماعی داره، اولا نباید این بهانه پیش بیاد که همه کار دولت بشه. از طرف دیگه اون در مورد خانواده هم همین حرف هست. درسته ما یک سره گفتیم خانواده خیلی نقش مهمی داره، نقش بی بدیل و بی جایگزینی داره، نقش بی همتای داره، هیچ چیزی نمیتونه جای خانواده رو بگیره، اما این باعث نمیشه که باز همه مسئولیت تربیت بیفته رو دوش خانواده، چون باز هم اون حالت ایدئال اتفاق نمیفته. پس مسئولیت تربیت نه فقط بر عهده خانواده است، نه فقط بر عهده دولت اسلامی، نه فقط بر عهده هر دو این هاست، بلکه چون تربیت یه امر خیلی پیچیده و گسترده هستش، نیاز داریم که سایر ارکان غیر دولتی، سازمان ها، نهادها هم دخالت بکنن در تربیت، یعنی به اونا هم اجازه بدیم یه بخشی از تربیت و هویت تربیت و تربیت شخصیت و هویت افراد دست اونها باشه. مثل کجا؟ مثل خودتون دیگه میدونید، نمیدونم مساجد، سازمان‌های غیر دولتی، فرهنگ سراها، مؤسسات دینی و فرهنگی، هیئت‌ها، این همه نهادهای مختلفی که غیر دولتی هستن، سازمان‌هایی که غیر دولتی هستن، غیر حکومتی هستن، ولی میتونن توی تربیت سهم داشته باشن. پس این از این، پس تربیت نه فقط به دست دولته، نه فقط به دست خانواده است، نه حتی فقط به دست مجموعه این هاست، بلکه برای اینکه تربیت به نحو درست اتفاق بیفته باید توسط هر دوتاشون امر تربیت اتفاق بیفته و دولت هم وظیفه داره که نه تنها به این سازمان ها و نهاد ها و حتی افراد غیر دولتی اجازه بده که اونا هم مشارکت داشته باشن تو امر تربیت، یعنی هی جلوشون رو نگیره، هی سنگ اندازی نکنه، بلکه تازه سازوکار مناسب براشون ایجاد کنه، زمین سازی بکنه، تشویقشون کنه، امکانات براشون فراهم بکنه که علاوه بر خود اون دولت اسلامی، علاوه بر خانواده، نظارت خانواده، یه سری نهادها و سازمانها و افرادم اونجا هم تو تربیت سهیم باشن. مثلا شما فکر کنید یه بچه‌ای که میره مسجد، یه بچه‌ای که میره توی فرهنگ سرا، یه بچه‌ای که میره تو هیئت، این بچه، شما اینا بچه رو از اینجا حذف بکنید، یعنی بچه رو فقط بذارید تربیتش رو توی خانواده ایجاد بشه با اینکه توی مدرسه باشه و حالا فوقش بره دانشگاه، یه جوری انگار بچه منزوی بار میاد، یه جوری انگار از یه سهم خیلی زیادی از جامعه حذف شده، یه سری از آموزش هایی که نمیشه توی خانواده بهش داد، نه توی مدرسه بهش میشه داد، تو این جور جاها براش اتفاق میفته، یه سری تجربیات، یه سری تربیت هایی هستش که فقط و فقط تو این تحت این سازمان ها و مؤسسات و هیئات و مسجد ها و فرهنگ سراها و انواع جاهای غیر دولتی که تربیت ها به نحو درست انجام میدن، یه بخش زیادی از تربیت و هویت افراد تو این جور جاها شکل میگیره. پس دولت ها وظیفه دارن علاوه بر اینکه خودشون یه بخش تربیتی رو انجام بدن و خانواده ها هم اون نقش اصلی تربیتی رو بر عهده دارن، زمینه رو فراهم بکنن برای اینکه سایر نهادهای غیر دولتی هم در تربیت مشارکت بکنن. خب تا سر اصول تربیت، خسته نباشید، وقتتون بخیر.